سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو سادیست، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. شارژ دفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان میگوید که از قطعنامه شماره 27-21 شورای امنیت سازمان ملل متحد و به اجرا گذاشتن ارزیابی مستقلانه برای بهبود زندگی افغانها حمایت میکند. رابرت دیکسون امروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که در این مورد با مقامهای طالبان در کابل گفتگو کرده و با آنها راه‌های ممکن پیشرفت‌ها را به بحث گرفته. دیکسون همچنان از گفتگوها با شماری از زنان و فعالان جامعه مدنی در کابل در مورد زندگی امروزیشان در افغانستان گفتگو کرده. شارژ دفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان از قطعنامه حمایت کرده که در آن برای گماشتن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان درخواست شده. حکومت طالبان با تعیین این نماینده مخالفت کرده که در نتیجه روابط آنها با سازمان ملل متحد با تنش همراه شده. میدان هوایی ولایت هرات که پس از برفباری‌های اخیر برای 3 روز مسدود بود، امروز بازگشایی شد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان امروز در خبرنامه گفت که میدان هوایی هرات از حالا برای تمامی پروازها آماده است. در ادامه آمده که میدان هوایی هرات به خاطر دید ضعیف و برفباری‌های سنگین بسته شد و مجبور شدند که پروازها را لغو کنند. رسانه‌های یونانی گزارش دادند که 4 افغان متهم به آتش زدن کمپ موریا باید به محکمه استیناف حاضر شوند. پیش از این آنها به اتهام آتش زدن این کمپ پناهجویان در جزیره لسبوس در سال 2020 میلادی به 10 سال زندان محکوم شده بودند. به گزارش رسانه‌های یونانی هر 4 متهم باید پس فردا دوشنبه در محکمه استیناف حضور یابند. در نتیجه آتش سوزی در کمپ مزدحم موریا در سپتامبر سال 2020 هنگامی که ویروس کرونا همه‌گیر شده بود، باعث شد که حدود 13,000 تن به سرپناه شوند. 5 روز پس از این رویداد، یک پناهجوی 42 ساله افغان تایید کرد که در آتش زدن کمپ دخیل بوده. او با اعتراف به جرمش همچنان نام‌های همدستانش را در این رویداد افشا کرد. قرار است که جسد الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین امروز به خاک سپرده شود. مراسم غمشریکی ساعت 2 پس از چاشت به وقت محلی در کلیسای منطقه میرونوی مسکو در نظر گرفته شده. سپس انتظار می رود که جسد ناوالنی ساعت 4 عصر به وقت مسکو به خاک سپرده شود. جسد الکسی ناوالنی اضافه از 1 هفته پس از مرگ مبهم و پرسش برانگیزش در زندان روسیه در 24 فوریه برای مادرش سپرده شد. بر اساس گزارش‌ها، ناوالنی در 16 فوریه در 47 سالگی در حبس درگذشت. بیشتر در جریان همین برنامه. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که کشته شدن بیش از 100 تن از نیازمندان در غزه به تحقیق مؤثر و مستقلانه نیاز دارد. آنتونیو گوترش در جریان سخنرانی دیروز گفت که این غیر نظامیان برای دریافت کمک‌های بشری منتظر بودند. گوترش افزوده که از تحولات اخیر جنگ بین اسرائیل و حماس تکان خورده است. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس میگوید که بیش از 30,000 فلسطینی در جنگ نزدیک به 5 ماه و در نتیجه حملات اسرائیل کشته شدند. اسرائیل حملاتش به لای جنگجویان حماس را پس از آن آغاز کرد که در حمله این گروه با اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن کشته شدند و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. و دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگرس ایالات متحده روی طرح بودجه کوتاه مدت بار دیگر توافق کردند. پس از تصویب طرح بودجه موقت از سوی مجلس نمایندگان سنای آمریکا هم آن را تایید کرد و قرار است که سوی رئیس جمهور جو بایدن توشیح شود. سال مالی در امریکا در اول اکتبر آغاز می شود، اما بنابر موجودیت اختلاف ها میان دموکرات ها و جمهوری خواهان، بودجه اصلی تا اکنون تایید نشده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه،
ریچا ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که نگران رقم بالای خودکشی دختران در افغانستان است.
بیشتر در این باره تا لحظات دیگر. در این مورد با یک فعال حقوق زنان هم گفتگو کردیم.
زنان اجازه رفتن به مکاتب ندارن و همچنان اجازه کار ندارن. پای خودش باعث میشه که یک حالت روانی وخیمی را برای زنان افغانستان در خود افغانستان ایجاد کرده.
مقام های طالبان میگویند که در نتیجه برفباری و سرمای شدید در افغانستان در دو روز اخیر در ولایت های مختلف دست کم 9 تن جان باخته و ده ها رأس مواشی تلف شده. و قرار است که پیکر الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین امروز در مسکو به خاک سپرده شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. ساعت شد 5:06 عصر به وقت افغانستان. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از رقم بالای خودکشی در میان دختران جوان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. آقای بنت در گزارش تازه درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان که ناوقت روز پنجشنبه در 55 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه کرد، افزوده که این خودکشی ها بیشتر در جنوب افغانستان و سوی دختران جوان صورت گرفته. بیشتر در این گزارش از خواجسته کبیری.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که نگران رقم بالای خودکشی دختران در افغانستان است. آقای بنت در گزارش تازه‌اش درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان افزود که 50% از خودکشی ها در این کشور در میان دختران جوان رخ می‌دهد و بیشتر در جنوب افغانستان صورت گرفته است. او این گزارش را روز پنجشنبه در 55 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه کرد. با گفته آقای بنت، وضعیت حقوق بشری در افغانستان همچنان رو به بدتر شدن است و همچنان تبعیض، سرکوب و محرومیت زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نهادی نشده است. وضعیتی که با گفته او به مثابه آزار وضعیت بر اساس جنسیت، جنایت علیه بشریت به حساب می آید، آنچه که حکومت طالبان همواره رد کردند. در همین حال برخی از شاهدان عینی خودکشی دختران جوان می گویند خانواده های آنها بیشتر مجبور به پنهان کردن این قضایا می شوند. یکی از آنها که بنابر مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، برادی آزادی مدعی است که در اوایل ماه گذشته میلادی طالبان در مکروریان شهر کابل یکی از دوستانش را به اتهام بدحجابی بازداشت کردند که پس از رهایی خودکشی کرده است.
در راه با یک دوستم روان بودم، چند نفر از موتر پایین شدند و این دختر را بردند. من را چیزی نگفتند، اما دختر را با زور سوار موتر کردن. هر قدر سر و صدا کرد اما او را بردن و 3 روز بعد وقتی که دوباره خانه آمد همان روز خودکشی کرد.
به گفته این بانو، خانواده این دختر تا کنون نتوانسته که قضیه خودکشی دخترانشان را رسانه‌ای کنند و به گفته او به خاطر مشکلات امنیتی مجبور شدند تا سکوت کنند. رقیه سایی، فعال حقوق زن، در صحبت با رادیو آزادی افزایش خشونت‌ها و محدودیت‌ها را از عوامل خودکشی دختران و زنان عنوان می کند.
متاسفانه وضعیت کنونی که طالب به بار آورده سر روح و روان خانم‌ها در افغانستان بسیار تأثیر بدی گذاشته و یک طرف مشکلات اقتصادی، یک طرف دیگر اجازه کار و یک درس خواندن و تحصیل کردن ندارند و متاسفانه به بنبست ناامیدی می خورند و اینا اقدام به خودکشی می کنند. در طول 2 سال و چند ماه گذشته تعداد زیادی از خانم‌ها اقدام به خودکشی کردند در ولایات مختلف.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در گزارش خود به خشونت و بدرفتاری به شمول سوء استفاده جنسی علیه کودکان در برخی از مدارس دینی نیز اشاره کرده است. آقای بنت می افزاید اتهامات مبنی بر این که بدرفتاری ها توسط معلمان مدارس دینی انجام می شود وجود دارد که به گفته او در برابر این عمل خود معافیت دارند. در مورد گزارش تازه ریچارد بنت و اظهارات فعال فعالان حقوق زن و شاهدان عینی در مورد خودکشی زنان و دختران از حکومت طالبان پرسیدیم، اما ذبیح‌الله مجاهد با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما پیش از این اتهام‌ها و گزارش‌های اینچنینی را رد کرده و همواره مدعی شدند که حقوق همه افغان‌ها به ویژه زنان و اقلیت‌ها در افغانستان تأمین است.
شنیدید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از آنچه رقم بالای خودکشی در میان دختران جوان در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده. در این مورد با رویا دادرس، فعال حقوق زنان و سابق سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان، از طریق تلفن گفتگو کردم و در آغاز از وی پرسیدم که آنچه رقم بالای خودکشی در میان دختران جوان در افغانستان خوانده شده برای او چقدر نگران کننده است.
واقعا خیلی نگران کننده است. اگر ما متوجه ازی باشیم، با وجودی که بیشتر خبرها به شکل مستقیم پخش نمیشه، چون وضعیت فعلا وضعیت افغانستان خیلی در حالت بحران قرار داره. مدت 2 سال میشه که زنان اجازه رفتن به مکاتب ندارن و همچنان اجازه کار ندارن، اجازه درس و تعلیم ندارن. خودش باعث میشه که یک حالت روانی وخیمی را برای زنان افغانستان در خود افغانستان ایجاد کرده. و همچنان بیشتر خانواده ها شما میدانین که اینا مثلا مرد نداشتن، اینا خود زنان مجبور بودن که زندگی خود پیش ببرن، شوهرای خود در جنگ از دست داده بودن. پس این زنان چگونه بتونن که زندگی خود به اون شکلی که قبلا پیش می بردن پیش ببرن؟ واقعا خیلی مشکلات زیاد است. امکانات و شرایط زندگی و هیچ شرایط زندگی برایشان وجود نداره. وقتی که یک زن اجازه رفتن به بیرون نداشته باشه، وقتی که یک زن اجازه رفتن به کار نداشته باشه، از نگاه اقتصادی همیشه محتاج مردا باشه، از نگاه تعلیمی رفتن به مکاتب و پوانتون اجازه نداشته باشه، حالت روانی این زنا واقعا وخیم میباشه. پس بعض فشارهای دیگری که بالای از این اضافه میشه، اینا اقدام به خودکشی میکنن که واقعا خیلی نگران کننده است.
بانو دادرس، در گذشته در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان گزارش‌های از خودکشی در میان زنان و یا تلاش برای خودکشی در میان زنان، در آن زمان هم گزارش‌های پخش می‌شد. شما یک مدت در آن زمان سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان بودید. در چی سطح قرار داشت در آن وقت میزان خودکشی و یا تلاش برای خودکشی در میان زنان؟
وجود داشت، اما بیشتر میزان خودکشی، قتل و همچنان بیشتر خرید فروش زنان، ازدواج‌های زیر سن بیشتر در مناطق صورت می‌گرفت که تحت تسلط طالبان بود. شما می‌دونستین افغانستان قبلا هم بعض نکات بیشتر از تحت تسلط طالبان بود. اونجا هیچ کس نمی‌تونست صدا بلند کنه که اینجا حقوق زن است و یا اینکه اینا زیر سن هستند باید اجازه ازدواج در تایم زمانش برشون مد نظر گرفته شد. اما چنین نبود. بیشتر خانمایی که مورد خشونت قرار می‌گرفتن، لاتکوب می‌شدن، حتی اقدام به خودکشی می‌کردن. بعض خانم‌ها اینها کسایی بودن که بیشتر در مناطق بودن که تحت تسلط طالبان بودن. این هم ما باید نادیده نگیریم. بعضی در خود شهر هم حتما بعض استثناها رخ داده. خب این نه تنها در افغانستان، در هر کشور بوده. اما فعلا وقتی ما فعلا با قبلا مقایسه میکنیم، این خیلی یک شرایط
دشوار است. فعلا به عنوان یک فعال حقوق زنان، توصیه شما به زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چیست؟
ما فقط اینقدر میخواییم برشان بگوییم که این هر تاریکی یک روشنی داره، هر شب است که روز داره. همیشه با امید باشن و همین مقامت خود و همچنان صحت خود متوجه باشن، تحصیل خود حداقل ما میدانیم که ارتقای ظرفیت خود به خانه پیش بریم. حتما به این حالت نمیمانه حکومت و همچنان شاید یک روز باشه که دوباره بتانیم که زندگی خود از سر شروع کنیم، ما دوباره بتانیم با هم حقوق خود، امتیازات خود پس به دست بیاریم، بتانیم یک حکومت داشته باشیم که حقوق زن و مرد با هم مساوی باشه. و ما در امید همین روز زندگی میکنیم و اینا هم با امید همین روز باشن و مقامت خود دوام بدن.
گفتگوی بود با رویا دادرس، فعال حقوق زنان و سابق سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان.
این حق من است. این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
پنج و پانزده دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا 15 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی پخش می شود. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان می گوید که در نتیجه برفباری و سرمای شدید در افغانستان در دو روز گذشته در ولایت های مختلف 9 تن جان باختند و ده ها از مواشی تلف شده. این در حال است که اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان برفباری سنگین، باران های شدید و جاری شدن سیلاب را در 30 ولایت افغانستان و در سالنگ ها برای امروز جمعه و فردا شنبه پیش بینی کرده. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که در دو روز گذشته در نتیجه برفباری، باران و سردی هوا در ولایت‌های مختلف افغانستان 9 تن جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت در نوار ویدیویی که به روز جمعه به رسانه‌ها فرستاده همچنان گفته که در این جریان ده‌ها رسم مواشی نیز تلف شدند.
بر اساس آخرین گزارش مسئولان ریاست‌های وزارت مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت‌های مختلف کشور بر اثر برفباری، باران و سردی هوا 9 نفر جان باختند، 2 نفر مجروح شدند و 3 خانه به شکل جزئی و کلی تخریب شده و 75 رسم مواشی تلف شدند.
او افزوده که شاهراهای برخی ولایت‌ها از جمله سالنگ‌ها نیز برای تردد وسایط مسدود است و تلاش‌ها برای بازگشایی آنها ادامه دارد. اما همزمان مقام‌های ولایتی فاریاب و بادغیس به برخی رسانه‌ها در افغانستان گفتند که برفباری و سرمای شدید در این ولایات هزاران رسم مواشی مالداران را از بین برده و همچنان دهقانان را که پیش از این هم خشکسالی را متحمل شدند شدیداً خسارمند ساخته است. تعداد مواشی تلف شده در بادغیس 800 و در فاریاب بیش از 1000 رسخانده شده، اما این رقم هنوز به طور رسمی تایید نشده است. مقامات محلی این ولایت ها می گویند که حیواناتی که در دامنه های کوه در این ولایت ها برای چریدن رها شده بودند در نتیجه برفباری از بین رفتند. از سوی دیگر در شبکه های اجتماعی برخی از نوارهای ویدیویی به نشر رسیده که نشان می دهند ده ها رسم مواشی بر اثر سرما در ولسوالی زندجان هرات نیست که چندی پیش در نتیجه زلزله آسیب شدید دیده تلف شدند. حمید یک تن از باشندگان ولسوالی بلخ ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت که شب گذشته در نتیجه باران و سرمای شدید 6 رسم مواشی اش تلف شدند. او خواهان کمک از مسئولین است.
فصلنا خوم خراب شو واوریدی و
کشدارهای من از بین رفته است. 6 حیوانم مردند. برف و باران شروع شده. مواشی دیگر من نیز در خطر مرگ است. اما هیچ کس به ما کمک نکرده و کسی نیامده است. مسئولینی که صدای ما را می شنوند به ما کمک کنند تا دیگر مواشی ما از مرگ نجات یابند.
همزمان حکومت طالبان اعلام کرده که 50 میلیون افغانی برای کمک به خانواده‌های آسیب دیده در ولایت‌های مختلف اختصاص یافته و کمیته ویژه برای جلوگیری از تلفات بیشتر تشکیل شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته که رئیس الوزرای حکومت طالبان در نشست اضطراری با وزارت‌های زیربط این وظیفه را به کمیته ویژه سپرده تا به مناطق آسیب دیده مواد غذایی و سوخت برساند و همچنان اقدامات را برای باز کردن شاهراه های مسدود شده انجام دهد. این در حال است که اداره هواشناسی تحت کنترل حکومت طالبان در 30 ولایت افغانستان به شمول سالنگ ها برفباری سنگین و بارش شدید، طوفان و جاری شدن سیلاب را برای روزهای جمعه و شنبه پیش بینی کرده است. این اداره هشدار داده که میزان برفباری و باران در ولایت های نورستان، پنجشیر، لغمان و ننگرهار بیشتر خواهد بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قرار است که پیکر الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین امروز در مسکو به خاک سپرده شود. تدابیر امنیتی جدی در مسکو گرفته شده و صدها تن از هواداران ناوالنی در بیرون کلیسایی که جسد او برای ادای احترام گذاشته شده حضور یافتند. ناوالنی 47 ساله دو هفته پیش به شکل مرموز در زندان روسیه درگذشت. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
شهر مسکو امروز در تدابیر شدید امنیتی شاهد به خاک سپاری الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین است. صدها تن با دسته های گل در برابر کلیسا صف کشیدند که پیکر ناوالنی برای احترام آنجا گذاشته شده است. محدودیت بر اشتراک کننده ها هم زیاد است و برای بسیاری از مردم اجازه داده نشده که وارد کلیسا شوند. کیرا یارم سخنگوی الکسی ناوالنی در پیام امروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که اداره خدمات مراسم تشییع جنازه در نخست انتقال جسد ناوالنی را از سردخانه به کلیسا نپذیرفت، اما در آخرین دقایق قبول کرد. در مراسم به خاک سپاری الکسی ناوالنی همسرش یولیا ناوالنیا حضور ندارد. او دیروز در سخنرانی در پارلمان اروپا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مسئول مرگ ناوالنی دانست.
They killed him. Even after that,
آنها او را کشتند. حتی پس از آن به جسدش اهانت کردند. به مادرش اهانت کردند. از سوی دیگر قتل‌های علنی بار دیگر به همه نشان داد که پوتین توانایی هر کار را دارد و شما نمی توانید با او مذاکره کنید.
در آستانه به خاک سپاری الکسی ناوالنی صدها تن در مناطق مختلف روسیه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. جسد الکسی ناوالنی در 24 فوریه با گذشت یک هفته پس از مرگ مرموز و پرسش برانگیز او برای مادرش سپرده شد. بر اساس گزارش ها الکسی ناوالنی در 16 فوریه با عمر 47 سالگی درگذشت. در سند مرگ وی آمده که ناوالنی به دلایل طبیعی درگذشته است، اما بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سایر مقامهای روسیه را مسئول مرگ ناوالنی می دانند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که طی دو سال گذشته در بیش از 230 حمله نزدیک به 600 طالب را کشته و حدود 700 تن دیگر آنها را زخمی کرده است. این جبهه با نشر اعلامیه به مناسبت دو سالگی فعالیتش گفته که در جنگ های یاد شده 13 تن از افراد مسلح جبهه نیز کشته شدند. رادیو آزادی نمیتواند به گونه مستقل این ادعاها را تایید کند و حکومت طالبان نیز تا اکنون در واکنش به این ادعاها چیز نگفته. آگاهان امنیتی و نظامی دیدگاه های مختلف در این مورد دارند. بیشتر در این گزارش.
جبهه آزادی افغانستان مدعی است که طی دو سال گذشته بیش از 230 حمله را بالای طالبان انجام دادند که در آن 600 طالب کشته و 700 تن دیگرشان زخم برداشتند. این جبهه مخالف طالبان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه به مناسبت دو سالگی فعالیتش گفته که در این حملات 13 تن از افراد مسلح آنها نیز کشته شدند. رادیو آزادی صحت این ادعاها را به گونه مستقل تایید کرده نمی‌تواند و حکومت طالبان نیز تاکنون در واکنش به این ادعاها چیز نگفته است. بر اساس اعلامیه این جبهه تنها 8 تن از اعضای آن در جنگ رودرو در سالنگ با طالبان کشته شدند که آن زمان وزارت دفاع طالبان نیز از کشته شدن 8 عضو این جبهه به شمول اکمل امیر یکی از فرماندهان آن در سالنگ خبر داده بود. جبهه یاد شده در اعلامیه‌اش همچنان ادعا کرده که طی دو سال گذشته با رعایت قوانین جنگ و معیارهای بشری از نو پیشرفته جنگ چریکی استفاده کرده و به خاطر اینکه به غیر نظامیان آسیب نرسد چندین حملات پلان شده بر ضد طالبان که باعث تلفات غیر نظامی می شود را لغو کردند. عبدالستار حسینی یکی از اعضای جبهه آزادی افغانستان در مورد اهداف این جبهه به رادیو آزادی گفت:
جبهه آزادی خود مصمم بدی می دانند که به خاطر وطن جان دهند، به خاطر وطن مبارزه کنند، به خاطر وطن استادگی کنند و جبهه آزادی وابستگی به هیچ کشور نیست، مستقلانه به خاطر اهداف و منافی مردم افغانستان و عزت افغانستان و به خاطر عزت و آبروی خواهران ما مبارزه میکنند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد ادعاهای این جبهه و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما نزدیک به 3 ماه پیش ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان به جبهه‌های مخالف هشدار داد که تبلیغات بیجا به ضرر آنها تمام خواهد شد. همچنان مولوی عبدالکبیر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان نزدیک به 1 ماه پیش گفته بود که به هیچ کسی اجازه مخالفت با نظامشان را نمی‌دهند. اما آگاهان امنیتی و نظامی در مورد این ادعاها چی میگویند؟ اختر راسخ آگاه امنیتی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در این مدت 2.5 سال اقلا صدای خود بلند کرده در سطح جهانی، اما در سنگر مبارزه مصالحانه آنقدر که اینها تبلیغات میکنه به آنقدر موفق سهم فعال و همچنان طالب را از پا در آوردن، اینها موفق نشدن و نیستن.
احمد خان اندر از دیگر آگاهان نظامی میگوید جنگ و نزاع راه حل مشکلات افغانستان شده نمیتواند.
باید گفت که تغییرات و پیشرفت‌های مثبت در وضعیت فعلی سیاسی کشور از افغانستان با توافقات بین‌المللی و صلح آشتی میان افغان‌ها صورت بگیرد اشد ضرورت دارد. لازم است که ما افغانا جنگ‌های اجنبی‌ها را دوباره به کشور نبیاریم و با افغان کشی نقطه پایان بخشیم.
جبهه آزادی افغانستان در ماه عقرب سال 1400 خورشیدی از سوی جنرال یاسین ضیا لویدرسیز نیروهای امنیتی پیشین تأسیس شد که بر اساس گزارش ها بیشتر از آن نیروهای پیشین امنیتی و دفاعی افغانستانند. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد 4 ماه پیش در یک گزارش خود به شورای امنیت این سازمان گفته بود که طی 3 ماه گذشته تعداد زیادی از جبهه های مخالف بر ضد طالبان فعال هستند که جبهه آزادی در صدر آنها قرار دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی پخش می شود. ساعت 5:27 عصر به وقت افغانستان است. تا 3 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. صدها مهاجر برگشته از ایران از نبود کار و فقر اقتصادی شکایت می کنند. آنان می گویند که در افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان برایشان زمینه کار وجود ندارد و مجبورند که دوباره کشور را ترک کنند. در این گزارش با 2 تن از مهاجرین برگشته به افغانستان صحبت شده.
کاروبار در افغانستان نیست. بنابرای شخصا خودم ناگزیر شدیم که رفتیم.
امان الله جمشیدی 24 ساله یکی از صدها هزار نفری است که 7 ماه قبل از راه غیر قانونی با خانواده 9 نفرش به ایران رفته بود. اما بخت با او و خانوادهش یاری نکرد. هنوز 3 ماه را در ایران سپری نکرده بودند که اخراج شدند. حال که او به زادگاهش در ولایت پروان برگشته از بیکاری شکایت میکند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
به کشورهای بیگانه رفتیم، کار کردیم، زحمت کشیدیم. بنابر اون مردم هم دیگه اعتقادشان به می است که مهاجرین باید بکشیم، به کشورهای خودشان روان کنیم. قدم ار شدیم، پس از ایران قدم ار شدیم، آمدیم در افغانستان، هیچ هم کار و بار نیست. پس ناگزیر است که ما باید بریم یک کشور بالاخره پاکستان شو، هر جای شو مهاجر شویم، سببی شو که کار و بار یک نفقه شو که بر اهل عیال و فامیل خود روان کنیم.
جمشیدی بیشتر میگوید.
اگر ما روز 300 افغانی که ماه 9000 افغانی میشه نفقه خودم در میشه پیدا کرده بتونم، هیچ مشکل ندارم، نمیرم در ایران، نمیرم یک کشور دیگه.
فیصل 22 ساله یکی دیگر از مهاجرین افغان است که با تازگی از ایران اخراج شده است. او از آینده نامعلوم در افغانستان زیر سلطه طالبان نگران است.
کار بار نبود، بیگاری جا بود، دیگه تصمیم بایی میگرفتیم که باید بریم ایران. ایران هم رفتیم، اوجا قاچاقی در عربستان مشکلات دار، نفر زده شد، نفر 70 نفر، یاده کسی نیست که کسی داده کسی برسه.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد به تاریخ 23 فوریه 2024 در گزارشی از آمار تازه خبر داد و گفت از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 اگست سال 2021 تا 31 دسامبر پارسال نزدیک به 8 میلیون پناهجوی افغان به پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان پناه برده‌اند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد افزوده که بیشترین پناهجویان افغان به پاکستان و ایران پناه برده‌اند دو کشوری که روند اخراج اجباری پناهجویان بدون سند قانونی را سرعت بخشیدند. به اساس آمار یونسف و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بیش از 500 هزار مهاجر از پاکستان و حدود 631 هزار تن از کشور ایران میان ماهای جنوری تا نوامبر سال گذشته به صورت اجباری اخراج شده و به افغانستان برگشتند. اما فیصل که فعلا در افغانستان از دست بیکاری رنج میبرد، میگوید که اگر چیزی تغییر نکند، ناگزیر است دوباره عزم سفر کند.
اگه وضعیت تو باشه مجبور هستیم باز دیگه ایره خطر تایی کنیم بریم پس سیریان یا ترکیه. دیگه معلوم نیست که زنده میمانیم نمیمانیم، خب بخاطر نفقه خانه خود باید بگردیم که پیسه پیدا کنیم براتون.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی، برنامه مهمان آزادی تا دقایق دیگر. اکنون فشرده خبرها. شارژ دفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان پس از دیدار با شماری از مقامهای طالبان در کابل در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که از قطعنامه شماره 2721 شورای امنیت سازمان ملل متحد و به اجرا گذاشتن ارزیابی مستقلانه برای بهبود زندگی افغانها حمایت میکند. رابرت دیکسون از قطعنامه حمایت کرده که در آن برای گماشتن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان درخواست شده. حکومت طالبان با تعیین این نماینده مخالفت کرده است. میدان هوایی ولایت هرات که پس از بارندگی ها و برفباری های اخیر برای 3 روز مسدود بود، امروز بازگشایی شد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان امروز در خبرنامه گفت که میدان هوایی هرات از حالا برای تمامی پروازها آماده است. رسانه های یونانی گزارش دادند که 4 افغان متهم به آتش زدن کمپ موریا باید به محکمه استیناف حاضر شوند. پیش از این آنها به اتهام آتش زدن این کمپ پناهجویان در جزیره لسبوس در سال 2020 میلادی به 10 سال زندان محکوم شده بودند. به گزارش رسانه های یونانی هر 4 متهم باید پس فردا دوشنبه در محکمه استیناف حضور یابند. قرار است که جسد الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین امروز به خاک سپرده شود. مراسم غمشریکی ساعت 2 پس از چاشت و وقت محلی در کلیسای منطقه میرنوی مسکو در نظر گرفته شده. بر اساس گزارش‌ها الکسی ناوالنی در 16 فوریه در 47 سالگی در حبس در روسیه درگذشت. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که کشته شدن بیش از 100 تن از نیازمندان در غزه به تحقیق مؤثر و مستقلانه نیاز دارد. آنتونیو گوترش در جریان سخنرانی دیروز گفت که این غیر نظامیان برای دریافت کمک‌های بشری منتظر بودند. و دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در کنگره ایالات متحده روی طرح بودجه کوتاه‌مدت بار دیگر توافق کردند. پس از تصویب طرح بودجه موقت از سوی مجلس نمایندگان، سنای آمریکا هم آن را تایید کرد و قرار است که از سوی رئیس جمهور جو بایدن توشیح شود.
مهمان آزادی.
سلام، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. در این برنامه یکی از چهره های برجسته را به معرفی میگیریم و به این ترتیب مهمان امروزم جنرال فرید احمدی است، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه. خوش آمدین جناب احمدی صاحب. در آغاز میخوایم بشنیم که فرید احمدی کی است، در کجا زاده شده و چند ساله است؟
سلام به شما و مردم شریف افغانستان و سلام خاص برای تمام اساکر، سربازان و افسران غیور، بزملان شجای اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی نظام پیشین جمهوریت. ما در ولایت بغلان زاده شدیم و 54 سال عمر دارم.
تشکر. آقای احمدی، در کدام رشته شما تحصیل کردین و در کدام مقام ها چی مسئولیت هایی داشتین؟
من بعد از فراغت از لیسه حربیه در حربی شوانزه کابل در سال 1366 به تحصیلات عالی نظامی به شوروی سابق یا روسیه فدرالی امروز اعزام شدم و در شهر ریزان دانشگاه نظامی دیسانت هوایی یا کماندوی خاص در رشته نظامی بود و هم رشته ملکیم ماستری ما در علوم تکنیک فرا گرفتم. بعد از برگشت به افغانستان در 1371 بعد از 5 سال با عرض دیپلم سرخ و مدال طلا آمدم و به صفت قماندان بلوک، تولای و کندک در قطعات مختلف به شمول فرقه 20 نهرین، قلوردوی 6 و به صفت استاد دیپارتمنت کماندوی خاص و پیاده در حربی پانتون یا دانشگاه نظامی تدریس کردم. بعدا در 2003 تا یک امتحان کامیاب شدم و به دانشگاه یا کالج ارکان حربی امریکا برای یک سال اعزام شدم و در 2004 برگشت کردم و برای ریاست اپراسیون وزارت دفاع در معاونیت پلانگذاری و معاونیت اپراسیون ها وظیفه اجرا کردم و بعدا به صفت قماندان کندک اول لوای سه واکنش سری در قلودی 201 سیلاب در 2006 تعیین شدم و یک سال بجا بودم. بعدا قوای خاص کماندوی ایجاد شد برای اولین بار در اردوی ملی و به صفت قماندان کندک اول قوای خاص کماندو در 2007 آمدیم. همراه کل کندک ما از وظیفه قندار در جیلای پنجوهی بودیم، آمدیم به کابل و به تعلیمات خاص کماندو شروع کردیم. بعدا یک سال بعد از او رئیس ارکان لوای کماندو شدم. بعد از او به تحصیلات عالی به انگلستان به لندن اعزام شدم و در روژه در پلوی ازی که کالج مطالعات دفاع ملی را سلطنتی بریتانیا را آندم ماستری دوم از کالج شاهی لندن یا کینگز کالج لندن در روابط امنیت بین المللی و استراتژی به دست آوردم. دوباره برگشتیم و با وظایف مختلف گماشته شدیم. رئیس عملیات های خاص وزارت دفاع بودم، بعد از او قماندان لوای دوی عملیات های خاص در حوزه جنوب و جنوب غرب بودم که در روز نزدیک با جهانسپ رازدان شهید در قندار نزدیک 3 سال با هم کار کردیم و از اوجه دوباره بر ریاست اپراسیون وزارت دفاع در وصفت معاون پلانگذاری ریاست اپراسیون تعیین شدم و با می شکل وظیفه آخرم وصفت قلوردوی عملیات های خاص بودم.
خب اینجا یک خالیگاه هم آمد جناب احمدی صاحب که از سال 1371 یا مو فکر میکنم 1992 میشد تا 2002 یا 1381 که شما گفتین، در این مقطع مشغول چی کار بودین شما؟ یا در داخل افغانستان بودین در جریان جنگ های داخلی و بعد از او در حاکمیت اول طالبان یا بیرون از کشور؟
قبل از حاکمیت اول طالبان ما در عربی پانتون یا دانشگاه نظامی استاد بودم. بعد از او که جنگ های داخلی آغاز شد ما به ولایت بغلان دوباره رفتیم و چون کابل جایی نبود و طالبا که شمال گرفتن ما بار اول زندانی شدیم، بسیار شکنجه شدیم از طرف طالبا و یک مدت همراه فامیل در پاکستان پناهنده بودیم و باز با شروع نظام جمهوریت دوباره آمدیم و با وزارت دفاع با وزارت خود انجام دادیم.
تشکر. خوب شما صحبت‌های زیاد هم دارین، از جنرال صاحب رازق یاد کردین و همچنان از اینکه در دوره اول طالبا شکنجه شدین. چرا؟ یعنی به عنوان از اینکه یک نظامی پیشین بودین با شما چنین برخورد شد یا بهانه دیگر میشد بر شما؟
خب مشکل طالبا مشکل ایدئولوژیک است که اونا گروه طالبا منعیش یک گروه ایدئولوژیک مذهبی و مسائل قومی و سیاسی هم در گروه طالبا بسیار حاد است و باز همه یزیر تعصبات قومی و زبانی و سیاسی را همراه با شریعت اسلامی نو طالبان که و مختلطش میکنن دگازی یک فاشیزم هتلر و بدتر از کمونیزم میشه جور میشه دیگه. به اون خاطر اونا با هر نوع تنوع را نمی پذیرن. افغانستان یک کشور کثیر القومی و کثیر الفرهنگی و چند زبانی و چند فرهنگی است. متاسفانه که گروه طالبان من از یک گروه جنگ سالاره که توان با خشونت که پیش آمدن و همیشه اعتقاد به زور و به اسلحه داشتن، نه تنها مرا بلکه بسیار ریشسفیدا را یک جای مابندی بودیم که ریشسفیدا بیچاره عذر زایی میکردن، بسیار راه رفته نمیتونستن ولی بسیار اونا را شکنجه کردن. و امروز هم متاسفانه که زندان ها از جوانان افغانستان و هر کسی که مخالف و دیگر اندیش هست، یعنی امارت یا شریعت اسلامی تیپ طالبان را قبول ندارن، اینا را دشمن و حتی کافر خطاب میکنن.
تشکر. جنرال صاحب، چی باعث شد که شما به بخش نظامی علاقمند شدین؟ آیا در خانواده هم افراد بودند که در بخش نظامی پیش از شما کار کرده بودند؟
پدر کلانم دکتر صاحب شیرین خان وردک، اونا دگروان نظامی بودن، دکتر نظامی بودن. بله ها، ما عکس از اونا را که همیشه میدیدم با یک دریشی منظم، با یک لباس منظم و انسان بسیار با دیسپلین و با شرفی بود، علاقمند شدم که من هم عسکر شوم.
بله. خب از چهره ها و شخصیت های بزرگ نظامی، چی در داخل افغانستان است و چی در بیرون از افغانستان، کی به عنوان یک الگو برای شما بوده؟
صادقانه برتان بگویم که ترین الگوی ما همون ساتنمن پلیس افغانستان بوده که یک انتحاری توریست در آغوش گرفت و ده ها شهروند کابل نجات داد. برای ما الگوی ما سربازان، ضابطان جوان، بریدملان و افسران اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی جمهوریت بودن که در بالامرغاب در حدود 120 روز در محاصره بودن و گوشت و میوه نداشتن ولی تسلیم نشدن. برای ما الگوی ما امو پیلوتای قهرمان است که پوسته های سربازان عساکر در شب در محاصره و زیر مرمی دشمن اکمالات میکردن و ما همراهشان کار کردیم. به وجودشان افتخار میکنم و یک صفحه زرین از تاریخ زندگی ما خدمت در 33 سال در اردوی ملی افغانستان است.
تشکر. خب حالا اگر بیاییم که چی برتری نیروهای کماندو با سایر سربازان دارند؟ آیا آموزش هایشان متفاوت است یا بس توانمندی و قدرتشان در اینجا مطرح است؟
سوال خوب مطرح کردین. شما اگر می سوال از جنرال های ناتو و امریکایی بکنین، اونا برای شما اعتراف میکنن، چون برای ما چندین بار اعتراف کردن که دکترین نظامی یا دکترین ضد شورش و ضد توریسم اونا نوشته کردن مانند جنرال پترس، ولی تطبیق کننده، بهترین تطبیق کننده مبارزین ضد شورش و ضد توریسم عساکر اردوی ملی افغانستان بودن و از او جمله قوتهای نخبه و خاص ما که در قل اردوی عملیاتهای خاص ما 5 لوا داشتیم و همچنان قطعات خاص پلیس ملی، قطعات خاص امنیت ملی، همه از یه از ویژگی های خاص برخوردار بودن، هم از لحاظ فیزیکی، هم از لحاظ سواد و تحصیل، هم از لحاظ روحیه و اعتماد به نفس و هم از لحاظ نترس بودن. این وظایفی را که سایر ارگان ها در مجموع انجام دادن نمیتونستن و باور بکنین وظایفی که حتی عساکر ناتو انجام دادن نمیتونستن و سخت بودن، در قدم نخست عساکر قوتهای خاص قلوبی عملیاتهای خاص و پلیس ملی انجام میدادن و شما مثال های زیادش در آرشیف شما و در آرشیف در ذهن مردم افغانستان هسته. به او خاطر این قوتها را ویژه ساخته بود و در 2020 وقت سفر به امریکا داشتم، لوی دریسیزای آسیای میانه کشورهای ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و اینا تقاضا کرده بودن که اگر عساکری از اونا در مکاتب در مکتب قوای خاص ما و در مکتب قوای کماندوی ما تعلیمات ببینن، اینا هم چون تعلیمات پیشرفته را دیده بودن، هم تجهیزات بسیار مدرن و پیشرفته داشتن و در عین زمان بسیار شجاع بودن و تجربه جنگ با خطرناکترین تروریست های جهان مانند القاعده، مانند داعش، مانند طالبان که انتحاری ها بودن امرایشان جنگیده بودند و او خاطر یارا خاص میسازه و یک سرشان بلند میسازه در مجموعه اردوهایی که در منطقه داریم.
تشکر. خوب، حالا اگر بیاییم که پیش از سقوط نظام جمهوری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تا کدام حد توانایی داشتند، چون یعنی در کل در جریان دو دهه اگر مرکز یک ولایت که شهر کندوز بود برای چند روز سقوط کرد، دوباره از نزد طالبان گرفته شد، یعنی تواناییشان در کدام حد بود جنرال صاحب احمدی؟
گرچه که از لحاظ تشکیلات ما در اول ساختار اردوی ملی مشکلات داشتیم که به اثر فشار کشور پاکستان، ایالات متحده به نحو شریک استراتژیک پاکستان مجبور بود به واگوش بده و اونا نگذاشتن که یک اردوی منظم تمام عیار برای جنگ‌های متعارف نظر به خواست تقاضای قرن 21 برای ما بسازن. ولی ایام که این وظیفه و مسئولیت رهبری سیاسی و نظامی کشور ما افغانستان بوده که نظر به مقتضیات و چالش‌های جیوپولیتیک که در منطقه و کشور ما خاصتا داشت، باید ما هم تشکیلات خودم و هم نیازمندی های خود می ساختیم. ولی روی هم رفته چیزی که امریکا برای ما ساخت و ناتو ساخت، یک اردوی سبک پیاده ضد شورش و ضد توریسم بود که وظیفه خود به درستی انجام می داد. منابع کافی و زمان کافی داشتیم برای ازو. ولی متاسفانه که پسان بیاییم سر عواملش که چرا دفاع در آخر صورت نگرفته و چرا ما اردوی افغانستان را برازی نساخته بودیم که برای دشمن این تسلیم بکنن، بلکه برازی ساخته بودیم که از قانون اساسی افغانستان، از جمهوریت، از ارزش‌های افغانستان و از مردمش در روز مبادا، در روز سخت، در روزی که تصمیم نهایی و موجودیت جمهوریت به خطر میافته، باید دفاع بکنن. متاسفانه که او کار صورت نگرفت. ولی قابلیت ها و توانمندی های ما شاهد بودیم که در دهه جنگ اردوی ملی و پلیس ملی، امنیت ملی ما شکست نخورده بود، ولی ضعف های استخباراتی و ضعف های سیاسی داشتیم.
بله. خب امیر، ما هم میخوایم بپرسم جنرال صاحب، شما یادآوری کردین از سربازان، از پیلوت ها و از افسران نظامی، چی در اردوی ملی پیشین و چی هم در پلیس. حالا چی باعث سقوط نظام و فروپاشی تمامی نیروها شد؟ کی باید چی میکرد که نکرد؟
سوال بسیار خوب است که مردم همیشه در دو سال به مطرح میکنن. ما حداقل بهترین و پیشرفته ترین قانون اساسی را داشتیم و در هر کشور قانون اساسی توسط رئیس جمهور و توسط دولت و حکومت محافظت میشه، حمایت میشه و تطبیق میشه. در جمهوریت افغانستان متاسفانه که قانون اساسی خصوصا در طول 20 سال توسط آقای کرزی و آقای غنی زیاد تخطی شد و تطبیق نشد، نادیده گرفت نشد، حتی به قانون اساسی توهین شد. ولی آثار ضعف آغاز ضعیف ساختن اردوی ملی و قوای مسلح از 2014 شروع شد، از زمانی که آقای غنی در یک تفاهم و یک تفاهم استراتژیک و هماهنگی تمام عیار میان چهار عنصر عمده، یعنی جناب آقای کرزی، خلیلزاد، رهبری طالبان و ارتش پاکستان یا مشخص بگویم ISI، در یک هماهنگی و تفاهم آقای رئیس جمهور به قدرت رسیدن و یک تفاهم و معاهده نانوشته و غیر رسمی به این از جا صورت گرفته بود که باید چی بکنن. و بعد از او که شورای امنیت دفترش به وجود آمد و آقای عنیف اطمر در رأس دفتر شورای امنیت به نشست مشاور امنیت ملی گماشته شد، از او وقت تاخت و تاز و مداخله بر سکتور امنیتی و دفاعی آغاز شده، نه تنها برای ازیا بلکه برای سیاست خارجی و دیپلماسی وزارت خارجه هم به دفتر شورای امنیت انتقال یافت، قدرت وزارت مالیه مسائل پولی هم به شورای امنیت انتقال یافت، صلاحیت های سیستم عدلی و قضایی ما هم به دفتر شورای امنیت، تا به تعیین والیان و تعیین وزرای سکتور دفاع امنیت و لویدریسیز و معین ارشد همهشان به ایجا رفت. چرا این کارا صورت می گرفتن؟ به خاطر از اینکه یک رقابت ناسالم، یک رقابت غیر قانونی بین نخبگان یا رهبران سیاسی جامعه ما به حالت روش بوده.
آقای اشرف غنی و عبدالله عبدالله هست؟
منظور ما از بله وقتی یک حکومت از 2014 یک حکومت دوسره، یک حکومت ضعیف، یک حکومت که از مردم فاصله گرفته بود به وجود آمدک و بالاخره باز دفتر شورای امنیت مشخص آقای غنی، آقای حنیف اطمر که هوای رئیس جمهور شدن بعد از آقای غنی داشت و هم تو آقای محب بعدا او کارشان ادامه دادن که صلاحیت های قوای مسلح را انتقال دادن به دفتر شورای امنیت. دفتر شورای امنیت در وقت دکتر سیب اسپنتا تعدادشان به 50 نفر کارمند می رسید و اینا به 600 نفر کارمند آقای نیف ادمری ارتقا داد که در حقیقت یک حکومت، یک ارگ در داخل ارگ کوچک در بین ارگ ریاست جمهوری ساخته بودن. این کارا و در پهلوی از این نگفتن همانه که نقش 34 والی در ولایات و وکلای شورای ملی هم بسیار برجسته بود که عوض از این که اینا مثلا ماهانه 20 میلیون افغانی والیا پول می گرفتن و بعضی والیا حتی 50 میلیون افغانی می گرفتن، ولی بجای از این که مردم نزدیک بکنن به حاکمیت، اینا با فساد استفاده جویی و با کارهای نادرست خود مردم از و وکلای شورای ملی، البته کلشان نه، یک تعداد والیای خوبم بودن، یک تعداد وکلای شورای ملی خوبم وجود داشتن، ولی متاسفانه اینا نقش بسیار منفی را انجام میدادن. تمام قربانیایی که ما میدادیم در میدان جنگ، من به خاطر دارم مثلا در کنر رفتم قماندان کندک بودم، با والی میخواستم ببینم، والی به احترام من دادان دروازه برآمد، ولی دادان دروازه 50 نفر استاد بودن و ما با والی سب گفتم که من خود دیدم معمول از آن اومدم باید به نوبت استاد بشیم و این 50 نفر ایج استاد بودن. کت مردم که صحبت کردم گفت ما یک هفته است که پشت دفتر والی استاد هستیم و اون مصروف قاچاق چوبای چارتراش و سنگ های قیمتی بودن و این برمیگشت به دفتر شورای امنیت، چون والیا را صلاحیت تعیینش دفتر شورای امنیت داشتن.
بله.
موضوع دیگه ضعف استخباراتی بودک و همچنان سیاسی ساختن و قومی ساختن نیروهای امنیتی و دفاعی و تعیین اشخاص و افراد که فاقد صلاحیت بودن. حتی اینا بعضی افراد و اشخاص را که از شورای امنیت تعیین کردن، اینا رتبه عسکری نداشتن، مسلک عسکری را نخوانده بودن و سجل و سوانه یا دفتر ذاتی در وزارت داخله، در وزارت دفاع و در امنیت ملی نداشتن. یعنی بسیار بی تجربه، بسیار به شکل سیاسی.
یعنی جنرال خب حالا فکر میکنین که امی باعث فروپاشی اردو و پلیس شد به خاطر از اینکه آمار را همه شد بیش از 300 هزار نظامی در ارگانهای امنیتی و دفاعی افغانستان کار میکردن؟ آیا این یک آمار دقیق بود یا یک آمار خیالی؟ و اگر اینا دقیق بودن، چطور شد که طالبا با موترسایکل و سلاحهای سبک خود نیروی مجهز اردو و پلیس افغانستان را شکست بدن؟
یک تعدادی از این بعد از 2014 وقتی صلاحیت ها زیادترش به دفتر شورای امنیت رفت و تعیینات سلیقوی سیاسی و قومی صورت گرفت، طبعی هم بالای میدان جنگ تاثیر خود داشت، هم بالای هم در قدمه عقبی. در قدمه اول خو درست است که معاهده دوحه تاثیرات منفی را بالای روند سیاسی و نظامی در مجموع داشت، ولی عوامل داخلی که ما بیان کردم از جمله عوامل اساسی سقوط بودند. بله، ما قبل از سقوط، در 6 ماه قبل از سقوط هم حداقل ما 150 هزار از اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی، اگر خیزش های مردمی را همراهشان و اربکی ها را حساب کنیم، نزدیک به 200 هزار نفر می رسید. ولی سرباز با یک رهبریت سالم سیاسی متحد و با اراده و با عزم ضرورت دارند. وقتی سرقومندان علای قوای مسلح مشاور امنیت ملی و لوی دریسیز و موین ارشد که در اردوی ملی قماندان جنگ لوی دریسیز و موین ارشد هستند و وزیران عضو کابینه هستند. وقتی که اینا خودشان سستنصر باشند، ضعیف باشند و از جنگ و جبر هیچ بلد نباشند و مورال و روحیه داده نتانند، از تمام تجهیزات و قوایی که داشتیم ما درست استفاده صورت نگرفت. ما به یاد دارم که استراتژی امنیت پایدار که در ریاست اپراسیون در معاونت پلانگذاری ما منش یک فکر استراتژی که وزارت دفاع پیشکش کردیم که در او استراتژی ای در 2016 بود به شورای امنیت رفت و آقای غنی رفت ولی استراتژی گم شد. در این استراتژی گفته شده بود که به خاطر حفظ و بقای قوای جاندار تخلیق ماربوی باید 1090 پوسته و بیزی که بعد از 2014 به شکل پراگنده و ضعیف در سراسر کشور تعبیه شده یا باید جمع شوم، قیمت جنگ برای طالبان بلند ببریم و قیمت جنگ به خود پایین بیاریم و اهمیت و این ساحات مهم که دارای آزادی عمل برای قوای مامیت او را حفظ بکنیم که شعارها بوده. متاسفانه استراتژی که رفت اون وقت آقای معصوم سرگزی وزیر دفاع بود، برش دادی مامتو که رفت در شورای امنیت این استراتژی گم شد. اینه زیادتر ما عوامل داخلی از زیره که ما میتونستیم فرصت داشتیم بعد از مایده دو هم 1.5 سال ما فرصت داشتیم که انسجام قوا بکنیم، استراتژی امنیت پایدار را تطبیق بکنیم، قوتهای خود و قوای جاندار و تکنیک ماربایی خود از ساعات پراگنده جمع بکنیم، ساعاتی که مهم نیست، ارزش نداره، مثل که در غربند برای چند تا وکیل پوسته های امنیتی را افراز کرده بودن و تا آخر مشاور امنیت ملی میگه که پوسته هایتان باشه، خانه وکیل ها را نگاه بکنن. این نمونه از نافهمی و عدم درایت کسانی که در رأس سکتور دفاعی و امنیتی تصمیم میگرفتن و هیچ آگاهی ابتدایی را نه از استخبارات، نه از استراتژی امنیت ملی و نه از دکترین نظامی داشتن. متاسفانه که فرصت طلایی را که داشتیم از دست دادیم، ولی والی ها و وکلای شورای ملی هم در مداخله هایشان بعد از شورای دفتر شورای امنیت درجه دو مسئولیت داشتن و دوباره من رئیس جمهور و آقای غنی، آقای عبدالله، معاونینشان، معاونین اردویشان، همهشان در بی اتفاقی خود به اندازه سرگرم بودن سر یک چوکی و سر یک رتبه و سر یک سفارت و سر تقسیم قدرت که بقای جمهوریت، بقای کشور، موجودیت نظام به خطر انداخته بودن و اینا بسیار با لجاجت با هم دیگر خود درگیر بودن.
تشکر. خب جنرال سید فرید احمدی، به عنوان پرسش اخیر چون فرصت برنامه ما هم تقریبا تمام هست، شما در کدام صورت حاضر هستین که به افغانستان برگردین و مسئولیت های نظامیتون رو بپذیرین؟
ما در صورتی که با یک حداقل 28,000 زندانی سیاسی که اکثر از یا سربازان و بریدبلان و افسران اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی استانی را زندانی کردن و این آمار است که وزارت داخله از داخل وزارت داخله طالبان افشا شده، ولی زندانهای شخصی هم وجود داره. آره، گروه طالبان به یک گروه جنگسالار توأم با خشونت تبدیل شده و یگانه گروهی که سلاح به دست داره امنیت هستند. اگر اینا زندانیای ما را رها بکنن، حداقل که اونا حق زندگی کردن در وطن داشته باشن و آماده یک گفتگوی با خود افغان ها و با تمام اقوام شوند، طبعا ما وظیفه نمی خواهیم، ولی حداقل حق دارم که در وطن مانند سایر هموطنان زندگی بکنیم. ولی اگر این فراهم نشه، طبعا مذاکره با طالب دو سال گذشته به شکل یک توهم باقی مانده و یگانه رای را که طالبا برای مردم افغانستان پیشنهاد میکنن خودشان و او رای مبارزه مسلحانه و مبارزه سیاسی است که یا را باید از قدرت ضعیف ساخته شوند تا ای که مجبور شوند به مذاکره با مردم افغانستان.
خیلی سپاسگزار هستم از شما جنرال فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان که در این برنامه مهمان آزادی ما را همراهی کردید. سپاسگزار از شما.
تشکر از شما.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.